و اینک رواق تماشا.
رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌بود هستم. طبق روال هر هفته در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه رواق تماشا.
بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شد تو، جوهر عرفان همه تو. تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان. من امیررضا فرح‌بود هستم. طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که این هفته برای شما در نظر گرفتیم بحث موزه ها و پسا کرونا هستش، یعنی در اصل میخوایم با کارشناسان محترم امشب صحبت بکنیم در رابطه با اینکه بعد از اینکه کرونا کمتر شد و امکان تردد تعدد به موزه ها فراهم شد چه کارهایی رو باید انجام بدیم. در ابتدا عرض ادب دارم و خیر مقدم خدمت جناب آقای محمد رضا کارگر، مدیر کل امور موزه ها در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که با ما همراه هستند. سلام عرض میکنم جناب کارگر، شبتون بخیر.
سلام جناب آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم جناب کارگر، اوضاع احوال چطوره؟
اشاره داره روز به روز بهتر میشه. حالا فعلا که ما یه دوره ای رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
و به هر حال چه تو زندگی شخصیمون چه در فعالیت های اداری و اجتماعیمون یه تجربه ای رو کسب کردیم، یه تجربه جدیدی بوده و داریم خودمون رو هماهنگ میکنیم با این اتفاق جدید.
بسیار عالی جناب کارگر، قبل از عید بود تقریبا من فکر میکنم که دستور بستن موزه ها ابلاغ شد و اتفاقی که افتاد اینه که به صورت مجازی خیلی از کشورها اقدام کردن به معرفی موزه های خودشون در شبکه‌های اجتماعی، سایت های اینترنتی، و البته ایران هم از این قافله عقب نموند و با فیلم ها و بخش هایی که ارائه می کرد یا بازدید رو به صورت مجازی برای مردم مهیا کرده بود، اون هم در کنار سایر کشورها پیشقدم بود و به معرفی موزه ها می پرداخت. یه توضیح می فرمایید که امسال ما در این مدتی که موزه ها بسته بود چه کارهای جدیدی رو انجام دادیم و چه خدماتی رو به هممیهنان عزیزمون ارائه کردیم؟
بله حتما. ببینید، خب این موضوع گسترش ویروس کرونا خیلی غافلگیرانه بود و تقریبا میشه گفت که اکثر نقاط دنیا و خود ما خیلی آمادگی نداشتیم و خیلی هم آشنایی نداشتیم. به هر حال این یک باره به وجود اومد و این هم باعث شد که خب ما از تجارب کشورهای دیگه که توی این مسئله به هر حال یه موضوع مشترک پیدا کرده بودیم و همینطور از مشاوره های مختلف استفاده بکنیم و از همون روز اول عید ما بازدید آنلاین رو از موزه ها شروع کردیم، به گونه ای که هر روز یک موزه رو به صورت آنلاین به نمایش درمی آوردیم. مردم میتونستن که ارتباط برقرار بکنن، سوالات خودشون رو مطرح بکنن، کما اینکه واقعا الان در موزه حضور دارن و ما مثلا تا 7000 بازدید رو در این اواخر داشتیم و این قضیه تا 13 فروردین ادامه پیدا کرد و 13 موزه به صورت آنلاین همیشه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر با همکاری که وزارت ارتباطات داشت و جا داره که من از اونا تشکر بکنم این زمینه فراهم شد.
بله.
و بعدش ما جلساتی داشتیم که حالا ولو اینکه موزه ها مجدداً روال کار عادی خودتون رو پیدا بکنن، این بازدیدهای مجازی و این مخاطبی که از طریق مجازی با موزه مرتبط میشه رو ما میخوایم حفظ بکنیم و میخوایم گسترش بدیم، کما اینکه الان زمینه برای 100 موزه و به اصطلاح اثر تاریخی مهم ما در کشور با همکاری وزارت ارتباطات داره فراهم میشه که زیر ساخت در واقع اینترنتی اونها با پهنای باند 70 گیگ فراهم داره میشه.
بله.
ما بتونیم این فعالیت‌های مجازی خودمون رو نهادینه بکنیم. الان پیشنهادات خیلی مختلف رو داریم، هم داریم از توانایی بخش غیر دولتی استفاده میکنیم، هم داریم این توانایی رو در موزه ها و در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایجاد میکنیم. این موضوعی است که به هر حال ما باید به سمتش می‌رفتیم. الان هم داریم روش کاملا برنامه‌ریزی میکنیم و من فکر میکنم در آینده خیلی این موضوع مورد توجه قرار بگیره. این از اون موضوعاتی است که به هر حال این ویروس کرونا و این شرایط بسته شدن موزه ها ما رو خیلی با تعجیل به این سمت.
بله بسیار عالی. خب الان وضعیت موزه های ما جناب کارگر چطوری هستش؟ یعنی الان موزه ها باز هستن؟ امکان بازدید وجود داره یا تدابیر خاصی در نظر گرفته شده؟
ببینید، ما الان کارکنانمون همه وارد موزه میان، موزه و کارشون و سر کارشون هستن.
بله.
درب موزه ها بسته.
بله.
الان هم داره رایزنی میشه با فساد کرونا، فساد ملی کرونا در دولت، و ببینیم که چه شرایطی رو در واقع ایجاد میکنه یا تصمیم میگیره راجع به موزه ها. من خودم شخصا معتقد هستم که بر اساس همه نظرات کارشناسانه راجع به ویروس کرونا، این که ما باید فعلا با این ویروس زندگی بکنیم و نمیتونیم در واقع خودمون رو دیگه درها رو به روی خودمون ببندیم و جریان زندگی با احتیاط ها و شرایط لازم بایستی که ادامه پیدا بکنیم.
بسیار
هر حال موزه ها هم بایستی که خودشون رو با این موضوع وقف بدن، و به هر حال وقتی موزه ها باز بشن، خود مردم به نظر من کاملا این تجربه رو پیدا کردن، فاصله های اجتماعیشون رو رعایت بکنن. ما وضعیت در واقع اون شرایط بهداشتی رو در موزه ها ایجاد بکنیم و به مرور ما باید خودمون رو برای باز کردن موزه ها انشاءالله آماده بکنیم.
به امید خدا. متشکر از شما. یه مهمان دیگه هم در جمع ما حضور داره، جناب کارگر، جناب آقای رضا دبیری نژاد، کارشناس موزه ها. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دبیری نژاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت
جناب دبیری نژاد. صدای ما رو دارین؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کارگر و همه شنوندگان عزیزتون و با آرزوی قبول سوالات و عبادت.
بسیار عالی. جناب آقای دبیر نژاد، داریم با آقای کارگر مدیر کل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صحبت میکنیم. ایشون توضیحاتی در رابطه با اوضاع احوال موزه ها اعلام کردن. من از شما میخوام که شما نظر بفرمایید با توجه به اینکه خیلی از بازدیدها در موزه ها به صورت گروهی انجام میشه و بالاخره راهنماها برای تک تک افراد برنامه‌ای ندارن و به صورت گروهی اکثرا مثلا مدارس، دانشگاه‌ها یا بخش‌های دیگه یا تورهایی که قبلا میومدن، اینا خب نزدیک هم حرکت میکنن، اگر ما بخوایم این تدابیر رو رعایت بکنیم یا ببینیم، تقریبا میرسیم به یک سری دستورالعمل‌های دیگه‌ای که شاید راجبش میبایست بیشتر فکر بکنیم. دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
خب طبیعتاً حرفتون درسته و کاملاً هم درسته. همچنان که الان مثلا ما برای همه حتی سوپرمارکت ها و مغازه ها و آرایشگاه ها و سینما ها هم تقریبا رسیدیم به دستورالعمل ها.
بله.
حالا یه صحبتی امروز با دوستان فساد کرونا داشتیم و دوستان اونجا هم یه حرفی میزنن که کاملاً منطقیه. میگه ما الان اولویتمون در این برنامه ضرورت اون فعالیت در معیشت مردم هست، یعنی برای همین داریم بر مبنای این ضرورت داریم میریم به سمت بازگشایی و پروتکل نویسی ها. حالا کدوم مشاغل در اولویت ها؟ نکته دومش هم اینه که حالا کدوم یکی از اینها امکان پروتکل های راحت تری دارن. مثلا در حوزه موزه ما با سه بچ روبرویم.
بله.
مشکل یا شاید پیچیدگی موزه اینجاست، یعنی مثال دارم میزنم، حتی موزه رو نمیشه با مشاغل فرهنگی مثل سینما و تئاتر مقایسه کرد، چون مثلا در سینما و تئاتر ما سانس به سانس اجرا میکنیم و افراد یه بعده در روز میان میشه، بعد اجرا کننده ها بر روی صحنه با فاصله عوامل اجرا کاری با مخاطب ها ندارن و مثلا ملت میان شکل میگیرن. یا همینطور در حوزه هتل ها و گردشگری هم به نظرم موزه ها قابل مقایسه نیستن، چون مثلا اقامتگاه های گردشگری میتونن در واقع ضد عفونی کنن فضا رو و در دسترس قرار بدن و مثلا دیگه کاری ندارن. اما در حوزه موزه ما با سه وجه روبرویم. یه وجه بحث شرایط امنیت بهداشتی است که خود به خود بر روی آثار اثر داره. من بذاریم مثال میزنم براتون که دیگه حالا بی‌پروا صحبت بکنیم. در یکی از موزه های غیر دولتی در این ایام مثلا گفته بودم به تشخیص این که غیر دولتی هستن، رفتن از سمپاش های معمولی آوردن تو فضای یه بنای تاریخی و مثلا با همین کپسول های سمپاشی شروع کردن رو ویترین و تابلو و در و دیوار تاریخی رو سمپاشی کردن برای ضد عفونی کردن.
بله، متاسفانه
یه کارشناس مرمتی و حفاظتی وجود داشته باشه. خب طبیعتاً این همون رفتاری که میگم اینجا اون بخشی که ما، یا مثلا حالا باز من بگم مثلا امروز که دوستان میگفت با یکی از موزه‌های آلمان که صحبت کرده، مثلا اون کشور رفتن با کارخونه‌های تولیدیشون مواد ضد عفونی برای موزه‌ها تولید کردن که اثر مخرب روی آثار نداشته باشه.
بله.
بنا به شرایط اینکه امکانات دارن، کارخونه از شرایط هست، ما هم که تحریمیم، دسترسی به منابعمون خیلی محدوده در این زمینه. بخش دوم بحث امنیت بهداشتی خود مراجعینه، ببینید که حالا همین حرفی که شما زدین اینکه چقدر میشه مثلا بازی کننده ها رو در فضای موزه این محدود و کنترل کرد یا جدا کرد از هم دیگه.
بله درسته.
مثلا اینکه الان باز یه مثال دیگه، الان یکی از موزه‌های آلمان که برای 3 هفته دیگه پیش بینی کرده و دستورالعمل نوشته، اومده فضای موزه‌هاشو 1.5 متر 1.5 متر علامت گذاری کرده، سناریو یک طرفه بازی تعیین کرده و گفته ما می‌خوایم 2 تا از موزه‌های کوچیکمون رو با این شرایط آزمایش بکنیم. به چقدر مقدور. بحث سوم من بحث بهداشت و امنیت کارکنانه که مثلا دسترسی، مثال دارم میزنم، در همین دوبل یا جایی که این دستورالعمل نوشتن بلیت فروشی رو قطعی گفتن به قطعیتین الکترونیک، یعنی فقط میتونه بلیت فروشی الکترونیک باشه.
درست. حالا جناب دوین نژاد، حالا این قسمت رو داشته باشین تا ادامه بحثتون رو همراه بشیم، نظر جناب آقای کارگر رو میخوام بپرسم که الان
این جمله آخرمو بگم. برای همین من فکر میکنم بله هممون میپذیریم که نیازمندیم که با این شرایط زیست کنیم دیگه، مثل آنفولانزا، مثل همه بیماری های دیگه، یعنی نمیتونیم بگیم باز نشه. موزه هم باید باز بشن، ولی فکر میکنم این هم‌اندیشی، این رسیدن به یه سناریو و یه راهکار پیشبینی، نه اینکه مثلا خلق و سایه اتفاقی بیفته، واقعیتش بیشتر نگرانی الان از اون اجراهاست. یعنی فکر میکنم این لطفی که آقای کارگر توی مدت داشتن و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی شروع کردن تدوین دستورالعمل.
آها بسیار عالی.
دستورالعمل اجرایی بشه و واقعا مدیران تابع این دستورالعمل بشن و کار آموزشی برای مردم، یعنی ما الان فکر می‌کنم نیازمند کار فرهنگسازی هم همزمان هستیم.
درست.
چون یعنی مردم باید فرهنگسازی کنن تا این جریانات رو یاد بگیرن. همه اینها مسئله ای است که به نظرم باید در نظر گرفته بشه. خب قطعا آقای کارگر تو این 3 هفته تلاش‌های جدی داشتم، هم تو سازمان میراث‌فرهنگی، ولی درخواست اینه که فکر میکنم با همه اینها باید یه مقدار زماندارتر و جدیتر و حتی پله پله پیش رفت. یعنی همچنان که الان مثلا آلمان داره میگه 3 هفته برنامه پیش بینی میکنم، فرانسه میگه من از یه موزه کوچیکتر شروع.
مرسی جناب آقای دبیر نژاد، من دوباره صحبت های شما رو با هم همراه میشیم میشنویم. من الان میخوام نظر جناب آقای کارگر رو بپرسم. جناب آقای دکتر کارگر، با توجه به اینکه صدای منو دارین؟
بله.
ببینید، بالاخره شما مدت‌ها مدیر موزه ملی ایران بودی در بخش‌های مختلف، یعنی میتونم بگم که تمام قسمت‌ها رو از نزدیک باهاش آشنایی دارید، مدیریت کردید و اطلاع دارید به همه بخش‌ها. فکر نمی‌کنید مثلا این فرصت هم میتونه، حالا یه پیشنهاد، فرصت مناسبی باشه برای اینکه ما به یه سری از بخش‌هایی که همیشه فرصتش رو نداشتیم، مثل مثلا تدوین یا بازنگری در شناسنامه فنی اموال، یا مثلا بخش‌های مرمتی که موزه همیشه نیاز داشته ولی خب به خاطر اینکه همیشه تردد اونجاها انجام می‌شده و امکان یه کارهای کوچیکی نبوده، ما میتونیم به این چیزا هم فکر بکنیم و یه برنامه‌هایی داشته باشیم که اگر حتی موزه ها مثلا تا ماه آینده یا 2 ماه آینده هر کدومشون نخواستن به سرعت هم بازگشایی بشن، بتونیم اونها رو در فضای مجازی معرفی کنیم و از این فرصت استفاده بکنیم برای بازنگری به مشکلات کوچیکی که داشتیم.
بله ببینید، کاملا حرف شما متین و ما هم از همون روز اول به این موضوع فکر کردیم. ما چند تا کار رو همزمان شروع کردیم. یکی این که از تمام موزه هامون خواستیم که یک سناریو معرفی موزه در فضای مجازی و شاخص هایی که باید در این معرفی در نظر گرفته بشه، چه از نظر آثار چه از نظر مفاهیم، اینها باید تنظیم بکنن. این کار داره صورت میگیره. همزمان اومدیم بخشی از موزه هامون که نیاز داشتن برای یک مرمت بسیار خوب، مثلا شما الان در سعدآباد کاخی سبز کلن سیستم برقش داره تغییر میکنه، داره جدید میشه، سیستم های به اعلام حریق و اطفاء حریق، مخازن داره یک به اصطلاح بازبینی جدی روش داره صورت میگیره. در تا اون اندازه‌ای که ما اعتبارات داشتیم و امکانات مالی داشتیم این مسائل داره صورت میگیره. بعد ما یه نرم افزار جام داریم، یعنی در واقع اینکه ما شناسنامه همه اشیا رو در این نرم افزار که به عنوان نرم افزار جام هست
ورود پیدا بکنه جدایی از اون سیستم، این داره این کار با سرعت داره انجام میشه. این اتفاقات اتفاقاتی بوده که ما انجامش داریم میدیم و الان داره خیلی خوب پیش میره و فرصت مناسبی هست. البته اینا موضوعاتیست که همیشه موزه ها باید بهش توجه بکنن، ولی در این شرایط توجه ویژه‌تری داره بهش.
خیلی خوبه. بعد یه سوال دیگه هم جناب کارگر، قبل از که به آقای دبیر نژاد بپردازیم، چون اینو از من سوال پرسیدم امروز چند نفر، گفتن که با توجه به اینکه موزه های ما هر کدوم یک سایت مشخصی دارن و آدرس اینا با هم دیگه متفاوت هست، آیا سازمان یا اداره کل موزه ها برنامه‌ای داره که بتونه تمام این سایت ها رو، معرفی موزه ها رو از یک جای مشخص ارائه بکنه؟ این احتمال وجود داره؟
بله، ببینید الان ما یه سایت جامعی رو در وزارت میراث فرهنگی فرهنگی و گردشگری داریم به عنوان ویزیت ایران هست.
بله.
این سایت تلاش کرده که در واقع یه ارتباط جامع رو در تمام موزه ها و حوزه های گردشگری از این طریق در واقع ایجاد بکنه که موزه ها هم در اینجا کاملا اطلاعاتشون اومده و اینی که هر موزه ای باید در نهایت یک سایت اختصاصی برای خودش داشته باشه. بعضی از موزه ها به هر حال فعال هستن، بخشیشون یه سایتی رو دارن که به هر حال خیلی به روز نشده، ولی در این برنامه ای که الان صورت گرفته که 100 موزه پرمخاطب و محوطه تاریخی پرمخاطب از این زیرساخت های اینترنتی برخوردار بشن، ما کاملا داریم که اینها رو آماده میکنیم برای ورود به این فضای مجازی و قطعا اون راه‌های دسترسی یکپارچه هم براش داره برنامه‌ریزی میشه. این هم من فکر میکنم در هر شکل ورود بهش پیدا کرده و در چند ماه آینده به مرور شکل میگیره و مخاطبین خودش رو پیدا میکنه و این یک ضرورتی است که ما باید به سمتش میرفتیم و الان هم باید بریم. این شرایط کرونایی در واقع یک توجه جدی بهش شد و یه جایگاه خاصی رو براش تعیین کرد.
بسیار عالی. خب شنوندگان عزیز، آقای دکتر کارگر اعلام کردن که سایتی در دست بارگذاری هست توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور با سایت، اسم سایت هستش www.visitiran.ir که در حال تکمیل هست. این نیازی بوده که ما سالیان سال احتیاج بهش داشتیم و خوشبختانه در دست اقدام هست. 5 زبان هم داره این سایت، فارسی، انگلیسی، عربی، اسپانیایی و چینی که اونها هم داره بارگذاری میشه و انشاءالله بتونه یک سایت جامعی باشه برای معرفی. جناب کارگر، من یه خواهش دیگه به عنوان پیشنهاد دارم از شما. خیلی از کسانی که از خارج از کشور به ایران میان میخوان بدونن که در مکانهایی که بهشون اعلام میشه برای بازدید، آیا این مکانها اصلا احتمال بازدید دارن یا ندارن؟ کما اینکه خیلی از هتل‌هایی که میخوان بیان باید بدونن که آیا امکان این که اینها طبق مصوبات کشور ایران اجازه دارن اصلا مهمان بپذیرن، بخش خصوصی نباشه، خونه شخصی نباشه. من پیشنهادی که دارم به شما اینه که در این سایت ما تمام بخشایی که امکان بازدید به صورت موزه، سایت موزه و همه مجوزاتی که توسط اداره کل موزه ها ارائه شده در اونجا مشخص بشه و خود اونها بخش خصوصی هم بیان و اون صفحاتی که بهشون داده میشه بارگذاری کنن که کسانی که میخوان از خارج از کشور بیان بدونن ساعت کاری اینا به چه شکله و بلیتشون قیمتشون به چه شکله. این اطلاعات ساده رو نتونن بگردن در سایت های متفرقه و احتمال این که بتونن در همین سایتی که شما زحمتشون میکشید پاسخ سوالاتشون رو ببینن.
حتما ما اینو باز هم بنا به فرمایش حضرت عالی و خواست تمام مخاطبین حتما این وظیفه ماست. من حتما اینو پیگیری میکنم، همکاران ما حتما اینو مد نظر قرار میدن و اگر که فقدانی در این مسئله باشه حتما اون رو به روز رسانی خواهد.
بله همه هم میدونن در همه جای دنیا یک سایتی به این عظمت که قرار کل آثار ایران رو معرفی بکنه خب یک شبه به سرانجام نمیرسیده و به مرور این تکمیل میشه، ولی همین که این اتفاق داره میفته بسیار خوب هستش. جناب آقای دبیر نژاد با شما همراه هستیم، صحبت‌های شما موند، من در خدمتتون هستم، داریم میشنویم.
خواهش میکنم. البته زدید به باغ گردشگری، آقای کارگر مدیر کل موزه‌ها هستن.
بله.
نه متولی گردشگری. من داشتم میگفتم خدمتتون، به نظرم حالا
جناب آقای دبیری نژاد، مطلبی که وجود داره این سایت که چون الان من حداقل دو تا جلسهش رو رفتم در کانون اتومبیلانی جهانگردی در حال کار هستش، آقای کارگر متوجه شدن من دقیقا بهشون چی میگم. کسانی که از خارج از کشور میخوان موزه های ایران رو بیان ببینن نمیدونن موزه ها چه روزی بسته است چه روزی بازه و امکان دسترسی به سایت و موزه ها رو ندارن، چون خیلی از موزه های ما سایت نداره. ما درخواستی که داشتیم این بود که ایشون مجوزی که دارن ارائه میکنن یا تمدید مجوز حتما بخوان از اون بخش خصوصی، چون بخش دولتی که مشخصه، که بارگذاری بکنن اطلاعات جامع روزشون رو در اون سایت، نه به ربطی به گردشگری نداشت. میشنویم صحبت شما رو.
خواهش میکنم. حالا میخواستم همین نکته بگم، این که ادامه حرفم سر اینه که حالا همونطور که باز تو حرفای آقای کارگر بودن یه نکته اساسی داره، یعنی اینکه تا الان شاید موزه ها همیشه یک کارکرد نداشتن و ندارن و مدام در شرایط مختلف کارکردهای مختلف بهشون اضافه شده یا میشه، و برای همین هم مثلا ما همیشه جنبه های مختلف در نظر میگیم. شاید تو این سالها خیلی این حجمه توقع گردشگری فقط این یه جنبه رو معطوف کرده و همه نگاه ها به حضور فیزیکی و مادی موزه ها معطوف بوده و بله. از این رو مثلا میبینیم که مثلا همه توجه به اینه و حالا فکر میشه که اگه مثلا موزه تعطیل شد دیگه کارکردی نداره و فعالیتش تموم شد، در حالی که من اگه بخوام یکم بی‌تاروخ صحبت بکنیم شاید این کرونا کمک کرد که موزه ها جنبه های دیگه شون رو تقویت بکنن، حالا جدا از اون کارکردهای حفاظتی و مرمتی و مستندنگاری، کمک کرده که ما متوجه کارکردها و جنبه‌های دیگه‌ای هم بشیم. چرا که اگه موزه‌ها تعطیل میشن ارزش فرهنگی موزه‌ها تموم نمیشه، ارزش فرهنگی آثار تموم نمیشه و این ارزش‌ها هست و موزه‌ها به این فکر کردن در این روزهای دراز چطوری میتونن اون ارزش‌ها رو بازسازی بکنن. این که توجه ما ساحت مادی و حضور فیزیک بسته شد کمک کرد راه‌های جدیدی گشایش پیدا بکنه. بذارید من مثال بزنم، ما 3 سال پیش شعار موزه های تراپیوسته رو داشتیم، هر سال این شعارها میاد ولی ما جدی نمیگیریم ازش رد میشیم، اما ناخواسته امسال این مشکل عیان‌تر شد و مجبور شدیم موزه‌مون رو تقویت کنیم. همین مثالی که شما زدید،
بله.
ما 600 تا موزه به آمار در کشور داریم ولی واقعیتش اینه که ما 300 تا سایت موزه‌ای نداریم که سایت داشته باشه و امکان مراجعه و دسترسی وجود داشته باشه. خب این نشون میده که ما در حوزه زیرساخت‌ها جدی نگرفتیم فضای مجازی رو و شاید تا الان فضای مجازی بیشتر به شکل تفنن و یک امر تزئینی دیده شد، ولی الان با بسته شدن در موزه ها این امکان دیده شد که این بخش میتونه یک کار جدیتر باشه که بخشی از کار معرفی رو انجام بده و حالا ما میتونیم با تولید دیتا ارزش هامون رو روایت بکنیم. بذارین اینطوری بگم، تا قبل از این اگه فکر میکردیم هرچی اشیامون رو پنهان بکنیم و هرچی اشیای ندیده داشته باشیم
بله. جای
محتبرتری هستیم، ولی الان معلوم شد نه، هرچی اثرامون رو بیشتر روایت بکنیم، بیشتر دیده بشن، بیشتر ارزش‌های فرهنگیشون بیان بشه، همون چیزی که آقای کارگر بارها با بحث قصه گویی و سناریو مطرح کردن، این مهمه. شاید این تلنگر به سالها در کارهای آموزشی گفته میشد اما تحقق پیدا نمیکرد، به واسطه یک اجبار الان ما رفتیم سمتش و حالا داریم این فضا رو کم کم لمسش میکنیم و یاد میگیریم و اینگونه است که من معتقدم الان موزه ها بسته نیستن، الان خود به خود یه جنبشی شکل گرفته و یه هیجانی که موزه ها دارن کارهای تازه میکنن و خلاقانه که قطعا بعد از این خواهد موند، یعنی یه پوست اندازی ما داریم در ساحت موزه میبینیم و حتی نگاه کنیم شعار امسال موزه ها بحث برابری و دسترسی همگانی و استفاده همگانی الان داره تحقق پیدا میکنه. همون مثال آقای کارگر در پخش آپارات یا این فعالیت های مجازی، الان دیگه مهم نیست که شما حتما سفر کنید و برید به یه موزه، وقتی موزه ها آثارشون و روایت هاشون رو عیان میکنن در دسترس میذارن، هر کسی بی‌مرز میتونه از اینا استفاده بکنه و حتی موزه های ما میتونن الان خودشون رو در سطح جهانی با روایت های جدید پرزنت بکنن، اینجاست که به نظرم این تحقق اصلی داره شکل میگیره و کاری که تو این چند ماه اتفاق افتاده به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مفهومی و به لحاظ کارکردی، یعنی اگه قبل از این ما 5 تا کارکرد داشتیم، الان کارکرد جدید و این میدیوم های جدید، یعنی همون گونه که تا الان نمایشگاه به مثابه یه میدیوم یا امر طبیعی شمرده میشد، الان روایت الکترونیکی، اینترنتی و مجازی هم داره